أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك خدای متعال قلوب ما را با معرفت امام زمان ارواح و نافداه منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال در ظهور حضرت تعجیل بفرماید و شیعیان حضرت رو در هر کجای عالم که هستند به پیروزی قطعی نائل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. المعصومون المكرمون المقربون المتقون الصادقون المصطفون المطيعون لله القوامون بأمره العاملون به ارادته الفائزون به کرامته. بعضی از شؤونی که برای اولیاء معصوم امام هادی ذکر کردن عرض میکردیم، یکی اسمت اون بزرگواران هست که توضیح داده شد، المکرمون المقربون، معصومین علیهم السلام، ائمه علیهم السلام مورد کرامت خدای متعال هستند و خداوند اونها رو تکریم کرده و همچنین اونها مقرب به خدای متعال هستند، مقربون هستند. این کرامتی که خدای متعال شامل حال اونها کرده چیست؟ خب یک کرامت‌های ظاهری است که همه انسان ها رو خدای متعال تکریم کرده، بلغت کرم نابنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم على کثیر ممن خلقنا تفصیلا. در سوره مبارک اسراء هست، ما بنی آدم رو تکریم کردیم و رزقناهم من الطیبات، اونها رو تکریم کردیم. در روایات هست که در بهترین صورت آفریده شدن، روزی اونها روزی پاکه، اونها رو بر کثیری از مخلوقات خودمون تفضیل دادیم. در روایات ملاحظه فرمودید که ذکر کرده فرمود همه مخلوقات با دهانشون غذا میخورن، خم میشن برای غذا خوردن، خدا مثال این انسان رو تکریم کرده، میتونه با دستش طعام رو برداره به دهان بگذاره، همه چهار پا هستند رو به زمین، این انسان منسان منتصب القامه است. اینا تکریم های ظاهری است. خدای متعال همه آدم ها رو هم این کرامت ها رو در حقشون کرده و مهم هم است اینا که انسان توجه داشته باشه خدای متعال انسان رو مکرم کرده. تصادف اصلا تو عالم نیست، ما اینجوری شدیم نیست، عوامل طبیعی دست به دست هم دادن اینطور نیست. خدای متعال کرامت های روزی انسان کرده. فضلناهم على کثیر ممن خلقنا تفصیلا، اگر در روایات نبود خیلی نمیشد روش تنید و بحث کرد. خدای متعال حضرت فرمودن این کرامت دیگه، همه مخلوقات باید خم بشن برای غذاشون، شما اینطوری نیستید، همه مخلوقات رو به زمینن. خدای متعال ما را میتونست اونجوری بیافرینه، برای خدای متعال مشکل نبود. و البته بعدها ممکنه انسان در اثر عمل خودش وقتی محشور میشه، مکبن علی وجهی محشور بشه مثل چهارپایان، ممکنه عمل انسان رو به دنیا ببره و در نتیجه این کرامت ها از انسان سلب بشه، بدن انسان هم تو قیامت دیگه بدن بشر نباشه. در ذیل آیه فتعتون افواجا ملاحظه فرمودید در سوره از کنم امه یتساءلون، اونجا حضرت فرمودن روز قیامت امت من 10 فوج میان تو صحنه محشر، بعد شمردن بعضیشون سوبر حیوانات دارن، حیوانات مختلف متناسب با ملکات مختلفشون و روحیات مختلفشون. ممکنه این کرامت هم از انسان سلب بشه، همینا از انسان گرفته بشه، واقعا کرامتی است. در بعضی روایات داره خدای متعال آدم رو بر طبق صورت خودش آفرید. حالا این رو هم معنا کردن باسته روایات، فهمودن مقصود از این که خود بر صورت خود این نیست که خدای متعال صورتی دارد، یعنی مثل بیت رو که خدای متعال به خودش نسبت داده، کعبه رو، صورت کامل ترین صورت، بهترین صورت، لذا خدای متعال به امان کرامت به خودش نسبت داده، این در کافی است. ولی علایه حال این صورت ظاهری انسان صورت فوق‌العاده کاملیست، فوق‌العاده عجیب محیر و لقوله. این یک کرامتیست که خدای متعال به انسان کرده و این روح هم وقتی میخواد به این بدن تعلق بگیره متناسب با این بدن هست ابتداعاً، ولی اگر انسان بعدن این روح رو تغییر داد بدنش هم تغییر میکنه. این کرامتی که در ظاهر ما هست، این کرامت در روح ما هم هست. ما مکبن علی وجهی نیستیم، روحمون اینجوری نیست که رو به دنیا باشیم، ولی اگر ما اینجوری شدیم تو قیامت هم به همون صور محشور خواهیم شد. اینا کرامت های ظاهری است. خدای متعال همه آدم ها رو هم اینجوری مکرم داشته، ولی یک کرامت هایی است که مربوط به متقین هست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. حالا شاید بعد عرض کنم خود تقوا هم درجاتی داره، متقون حقیقی، المتقون، المصطفون واقعا حق تقوا رو اونها دارن. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. حق تقوا در ائمه علیهم السلام محققه. حالا این حق تقوا چیست؟ در ذیل همون آیه روایتی است از ابوبصیر از امام صادق علیه السلام. حضرت مولانا حق تقوا اینه که حق تقاتهی، یعنی طاعتی که هیچ معصیتی همراهش نباشه. خیلی عجیبه. شکری که هیچ کفری باش نباشه، کفران نباشه. ذکری که هیچ غفلتی درش نباشه. این حق تقاتهی است. تقوای محض یعنی طاعت محض. هیچ معصیتی، اگر یه بزرگی میفرمود یه موقع علت این که معصوم اینقدر محترم است، چون آدم یه دونه معصیت هم کرد دیگه خدا رو معصیت کرده دیگه، از چشم خدا میفته. گاهی اوقات دیدید یه ترک اولا رو خدای متعال حالا مؤاخذه کرده متناسب با حکمتش، هبوط پیدا کرده، یه پیغمبری از یه مقام آمده، نسلش هم باید دیگه تو این دنیا باشه. یه ترک اولایی پیغمبر کرده، خدای متعال برده برو تو شکم ماهی، بدن میفهمد اگه تسبیح نمی کرد تا قیامت همونجا نگرش می داشتیم. لولا انه من المسبحین للبث فی بطنه الی یوم یبعثون. اونی که مهم است حق تقاتهی اینه که طاعتی که هیچ معصیتی درش نباشه، شکری که هیچ کفری درش نباشد. ظاهرن از احدی جز معصوم ساخته نیست این دیگه، که هیچ کفری درش نباشه، همش شکر محض باشه. میدونید ما رشدمون با شکر و کفرمون دیگه، این شکرتم لعزیدن نکن ولی این کفرتم این عذابی لشدید. این که انسان در مقامی باشه که شکر محض بکنه، هیچ کفر و کفرانی نباشه، به خصوص با توجه به اون مراتب عالی شکر که انسان نعمت رو بشناسه، همه نعم خدا رو، به خود نسبت نده موجب بشه، به غیر نسبت نده مشرک بشه، به خدای متعال نسبت بده، بعد این نعمت رو که از خداست حکمتش رو بفهمه، در مسیر همون هدف به کار بیاندازه. یعنی همه نعمت ها رو از خدا بگیره به خدا برگردانه، در مسیر خدا درست خرج بکنه، این شکر. انسان در مورد همه نعمت ها اینجوری شاکر باشه. واقعا آدم اگر نعمت های خدا رو بشموره و انت و نعمت الله لا تحصوها. حالا در مورد یه دونه چشمش انسان نگاه میکنه، شاکر کیه که هیچ کفران نکرده باشد، یه نگاه برای غیر خدا نکرده باشه، هیچ نگاه واجبی از او ترک نشده باشد، فقط این چشم در مسیر بندگی خدا باشه. حالا گوش، زبان، قلب، جوارح، باطن و خدای متعال همه امکانات عالم و کائنات رو به دست کسی بسپرد و او شاکر باشه، امین خدا باشه، اونجوری که خدا میخواد عالم رو راه ببره. حضرت رضی به اصحابشون تو نهج البلاغه میفرماد گاهی آدم اینجوری میشه، من اعتماد بهتون نمیکنم، یک کوزه بهتون بدم، دستشو میکنید. بعضی وقت آدم اینجوریه، نمیشه یه گوسفند بهش بسپری، نمیشه یه حیوان دستش بدی، گاوم بهش بدی میخواد روزی 18 من شیر بگیره ازش، مرغ بهش میده روزی 3 تا تخم مرغ میخواد ازش بگیره، اصلا فکر نمیکنه این درسته غلطه. یعنی حیوان نمیشه دستش بدی، شاکر این نعمت نیست. دیدید چه بلایی سر حیوان میاره؟ تو فضای چیزو 45 روزه جیک جیک میکنه میشه و ما اینجوری میشه آدم دیگه. شکری که هیچ کفر، همه کائنات رو، ملک و ملکوت رو ذیل یه پیغمبری خلق بکنی بشه قوای او، همه عالم ملائکه قوای امامن دیگه، شاکر همه این قوا باشه، با همه این قوا سجده کنه، با همه این قوا عبادت کنه. طاعتی که هیچ معصیتی درش نیست، شکری که هیچ کفری درش نیست، کی میتونه همچین کاری بکنه؟ و خرص کردم با وسعت عوالم اونها تو همه این عوالم شاکرن. ذکری که هیچ غفلت درش نیست، ذکر محضن. میدونید مهمترین حجاب ما غفلتمونه دیگه، غفلت ها. اولئک هم الغافلون. این میشه حق تقاته. اگر کرامت خدای متعال بعد از این امکاناتی که به ما داد، امکانات اولیه، اینم کرامته، ولی عمده این است که انسان اگر تقوا پیشه بکنه و امکانات اونجوری که خدا میخواد خرج بکنه، یک کرامت دیگه متوجه انسان میشه. اون کرامت این نیست. بله این کرامت در حق همه اتفاق افتاده. اون کرامتی که مال متقین هست چیز دیگریست. اون وقت اونهایی که در وادی تقوا به حدی رسیدن که اتقوا الله حق تقاته، واقعا حق تقوا رو نسبت به خدای متعال رعایت کردن، این وجودهای مقدس کرامتی که شامل حالشون میشه کرامت خاصه دیگه. حالا این کرامت ها در روایات آمده، ملاحظه فرمودین، آتاکم الله ما لم یؤت احد من العالمین. وارث همه کمالات انبیا هستند. السلام علی وارث آدم صفوت الله، السلام علی وارث نوح نبی الله. هر کمالی به حضرت نوح داده بودن در روح هست، هر چه به ابراهیم داده بودن در روح هست، ولی علاوه بر اون آتاکم الله ما لم یؤت احد من العالمین. یه طرف این است، اندکم ما نزلت بهی رسله و حبتت بهی ملائکته. اون چه خدا به هر پیغمبری داده در نزد شماست. ما نزلت به رسوله، در روایات دیدید همه میراث انبیا، میراث ظاهری و باطنیشون نزد امامه. اون چه هر ملکی فرود آورده نزد امامه، ولی علاوه بر اون آتاکم الله ما لم یؤت احدا من العالمین، چیزی که به احدی نداده. اینا مکرم هستن، یعنی این غیر از اون کرامت های اولیه، چون حق تقوای الهی رو به جا آوردن، حقیقت کرامت در اونجا اتفاق میفته. همه کرامت های خدا، این کرامت های خاص مال متقینه. اون کسی که امام المتقین است، همه کرامت ها مال اوست و بقیه مؤمنین اگر غرق در کرامتن مهمان او هستن. ذیل این آیه شریفه که السابقون السابقون اولئک المقربون، روایتی است حضرت فرمودن که مقربون امیر المؤمنین و شیعیانش هستن، وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله. که اونها رو خدای متعال به درجات جنت رسونده، به کرامت خودش تکریمشون کرده. اصل کرامت مال اهل بیته، چون اصل تقوا مال اونهاست. این تکریمی که خدا به اهل بیت میکنه، سفره‌ای تو عالم برای اونا پهن میکنه، بعد دوستان و شیعیانشون هم سر اون سفره مینشینن. حالا یه موقعی انشالله بعد عرض بکنیم، زیر به کرمان بردنم هست که خود شیعه بودن یه مقام خیلی عجیبی است، خیلی فوق‌العاده است. اگر کسی شعاع امام شد، مکرم عند الله میشه. کرامت‌هایی که خدا به ائمه فرموده، اون کرامت‌ها پرش او رو هم میگیره، همه اون کرام میشه مقربون. اولاکل مقرب اصلی اهل بیتن، ولی اینا هم میشن مقربون. پس این کرامت‌هایی که خدای متعال نصیب اهل بیت کرده، کرامت‌های خاصی است که آتاکم الله ما لم یؤت احد من العالمین. ده ها نمونه در روایات داره، چیزهایی که خدای متعال به احدی نداده، فقط به اونا داده. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان. ملاحظه فرمودید روایت رو از امام رضا علیه السلام فرمودن علم القرآن، همه قرآن رو به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تعلیم کرده، میشه کرامت. معلم اوست، شاگرد وجود مقدس نبی اکرم. تعلیم چیست؟ تعلیم قرآن که همه حقایق. نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، همه حقایق در او هست. خدای متعال معلم، این پیغمبر متعلم، این میشه کرامت خدای متعال. خلق الانسان فرمود این انسان یعنی امیر المؤمنین علیه السلام. علمه البیان فرمود بیان هرچه اولین و آخرین به او محتاج بودن به این پیغمبر تعلیم شد. هرچه ابراهیم خلیل تو سیر خودش میخواد تعلیم شده، موسی کلیم هرچی میخواد به این آدم تعلیم شد، این میشه کرامت. و شاید بالاترین کرامتی که خدای متعال بر اونها قرار داده اینه، در جمله بعد آمده المقربون، اینها مقرب به خدای متعال هستن. المقربون، دیدید فرعون وقتی سحره گفتن اگر ما پیروز شدیم بر موسی، مزد ما چه؟ گفت انکم اذن لمن المقربین، مزدتون اینه که مقرب من میشید. حالا تقرب به فرعون که زمین می شدن صفر به صفر، هیچ به هیچه، اون که چیزی توش در نمیاد. اگر کسی مقرب به حضرت حق شد، به جایی می رسد که می شود لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک. نمیشه اینو معنا کنی یعنی چی؟ من که نمیفهمم اساتید معنا بفرمان. تشبیه های گفتن ها، بین تو و این اهل بیت هیچ فرقی نیست، فقط اونها عبدن. گفتن مثل خورشید که نورش تو آینه میفته، این همون نور خورشیده، فقط این شعاع وصل. مثل آهنی که تو آتش میگذاری داغ میشه، همه حرارتش حرارت آتشه، هیچی جزو نیست، همون حرارته، همون گداختگی آتشه. حالا گفتن ها، دیدید مرتبه حق الیقین رو چجوری معنا میکنن؟ میگن حق الیقین اینه که بری وسط آتش. علم الیقین اینه آدم دودی از دور میبینه میفهمه حتما یه شعله آتشی روشنه دیگه. عین الیقینه میره جلوتر آتش رو میبینی. حق الیقینه بری وسط آتش، همه وجودت بشه آتش، گداخته بشی. حالا حق الیقین رو نسبت به خدای متعال شما معنا کنید که حق الیقین یعنی چی؟ یعنی کسی به جایی برسه که عین یقین به حضرت حق بشه، اینو من نمیدونم چجوری باید معنا کرد. لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک. اگر کسی به اینجا رسید دیگه میشه مستغنی دیگه. فرمود ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. عزت خدای متعال در امیرالمؤمنین ظاهر میشه، عزتش در سید الشهدا ظاهر میشه. دیدید دیگه اون روزی که خورجین براش نامه فرستادن مهم نبود، اون روزی هم که همشون برگشتن سفارایی کردن ذره ای سست نشد. این میشه عزت. اون روزی که با مسلم بیعت کردن 18,000 نفر، با اون روزی که از مسجد آمد بیرون دید هیچ کی نمونده، هیچ فرقی براش نکرد. میشه عزت دیگه. اگر کسی مقرب شد این خاصیت را داره. و مهمترین کرامت خدا نسبت به اهل بیت اینه، اون تقوایی که حق تقاته، طاعتی که هیچ معصیت درش نیست، ذکری که هیچ غفلت درش نیست. دیدی دادم ممکنه قوای مختلفی داره، بعضی قواش مشغول به حضرت حقه، قوای دیگه تعطیلن دارن کار خودشونو میکنن. این که انسان همه قوای خودش دائم به صف باشن و دائم مشغول به ذکر باشن، اونم اون ذکری که خدا میخواد از انسان، که همه وجود انسان بشه ذکر، همه اعمالش بشه ذکر. اونایی که ذکری دارن که غفلت درش نیست، شکری دارن که کفران درش نیست، طاعتی دارن که هیچ معصیت نیست، اتقوا الله حق تقاته، حقیقت قربان برشون حاصل میشه، میشن اولئک المقربون، السابقون السابقون، اولئک المقربون. البته این السابقون السابقون رو ملاحظه فرمودید معنا کردن، یه معنایی که مرحوم علامه طباطبایی پسندیدن میفرمایند که دو تا سبقت در قرآن هست، یکی استبق الخیر و استبق الخیرات، یکی هم سابق و الا مغفرت من رب بکن. اگر کسی سبقت به خیرات گرفت نتیجهش سبقت به مغفرت و رحمته. ما که به خیرات رو آوردیم مغفرت و رحمت خدا ما رو میگیره. اونایی که سابق به خیراتن، اونایی که سابق به مغفرتن، اونها کسایی هستن که اولئک المقربون. حالا معانی دیگه هم براش گفتن، از سابقونه، همه باید اهل سبقت باشن، اونایی که بر اهل سبقت سبقت میگیرن، از سابقون از سابقون. البته حالا معانی متعددی شده. علا ایه حال فرمود اولئک المقربون، مقربون، سابقون از سابقون. فرمود امیر المؤمنین، از کرم روایت رو خوندم، و شیعیان حضرت، سابق اصلی اونا هن، قرب اصلی هم مال اونهاست. حالا این قرب چیست؟ از کدم اجمالا در اهل بیت کار به جایی میرسه که لا فرق بینک و بینها، بین تو و اونها هیچ فرقی نیست، الا انهم عبادک. دست در جیب امیر المؤمن کنید، دست در کیسه خدا کردید، از او بخواهید از خدا خواستید. خیلی واضحه ها، اگر کسی خیال کرد خدا در امیرالمؤمنین حلول کرده، امیرالمؤمنین شده خدا، این غلوه. اگر کسی امیرالمؤمنین رو عبادت کرد پرستید، این غلوه. اینا مقصود ما نیست، این واضحه. ولی وقتی شد دست دست خدا و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، از این دست بگیری از خدا گرفتی دیگه، دیگه میری تو حرم امیرالمؤمنین، خود از خدا بخواه اشکال نداره. دو تا آیه توسل داریم، بعدم میگیم یا سادتی و موالی انی توجهت بکم ائمتی و عدتی لهم فقدی و حاجتی الی الله و توسلت بکم الی الله فاشفعوا لی عند الله. این چه اشکالی داره؟ شما شفاعت کن. این یه جور چیز خواستنه. ولی اگر کسی رفت از امیرالمؤمنین هم خواست، اینم عین توحیده. چرا؟ چون دست دست ید الله دیگه، عین الله، اذن الله، لا فرق بینک و بینها الا انهم. آدم وقتی از اونها چیز میخواد به این فرق توجه داشته باشه که اونا عبدن، اونا عبدن، خدای متعال معبود. با توجه به این فرق دیگه لا فرق بینک و بینها. و من فکر نمی کنم هیچ مؤمن محبی وقتی میره تو حرم ائمه غافل از این باشه که اونا عبدن. شنیدید وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. به یه طفلی فرمودن منو بیشتر دوست داری یا پدر مادر تو؟ عرض کرد شما رو. منو یا خودتو؟ عرض کرد شما. گفت منو بیشتر دوست داری یا خدا رو؟ عرض کرد رسول الله من شما رو به خاطر خدا دوست دارم. نهت فرمودیم به موالاتکم علمن الله معالم دیننا. محب اهل بیت میفهمه چی میگن، زبان اونا رو میفهمه. اونایی که زبون نفهمن غلط میفهمن، غلط هم معنا میکنه. میگه چرا اینقدر مثلا روایت میکنید در فضیلت گریه کردن؟ مردم مغرور میشن. تا حالا کدام گریه کننده ای برای امام حسین مغرور شده؟ از مجلس امام حسین میاد بگه خب یه شرابی بخوریم دیگه گناهانمون پاک شد. دیدید یه نفر این کارو بکنه؟ یه دونه. این همه روایاتو میشنون، یکیشون غلط میفهمن. همه میفهمن که خدای متعال داره امید میده که اگر شیطان از اون ور شما رو لغزانده، بیاید به طرف امام حسین، این سفینه نجات شما رو نجات میده. هیچ کی غلط نمیفهمین. اونایی که خودشون مریضن غلط میفهمن. بعد که غلط فهمیدن خیال میکنن همه غلط میفهمن. میگن نگید مردم غلط. بعدم میگه کی؟ خودت غلط فهمیدی؟ میگه نه، همه هم به دیگران حواله میدن. همه میگن نه خود این موقع مردم غلط میفهمن. میگه حالا خودت غلط فهمیدی؟ روش نمیشه میگه من غلط فهمیدم. همش انگشتشون به دیگرانه. آره. خدا رحمت کنه عزیزی را. حالا امروز دیگه روزش نیست. بله میفهمود که یه آقای خطیب بود، خیلی شوخ طبع بود، میرفت بالای منبر عذرخواهی میکنم، میگفت که به نادانان اشاره میکرد، چنان روزی رساند که صد دانا در آن حیران بماند. شوخی میکرد با مستمعین. حالا این همش اینجوریه، میگن آقا مردم غلط میفهمن. بگو مردم کیه؟ خودت مقصود هستی؟ میگه نه، نه هیچ مؤمن اینا رو غلط. به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا. این روایاتی که در مقامات معصومین هست همه درست میفهمن. هیچ که غلط نمیفهمه این روایات. لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک. مخلوقن. اونا عبدن تو معبود. دیگه فرق دیگه ای. حالا عرض کردم اینو بزرگان باید معنا بفرمان این جمله رو. علی ای حال مقربون یعنی این، یعنی کسی مقرب شد این طوری میشه. حالا این تقرب یه جهت تقرب خدای متعال به ماست. خدای متعال به ما نزدیکه. اقرب و الیه من حبل الورید. از رگ گردن به ما نزدیکتر. یحول بین المرء و قلبه. بین ما و قلبمون حائله. این که خدا به ما نزدیکه. عمده اون طرف مقرب شدن ما و نزدیک شدن ما به خداست که خدای متعال ما رو مقرب به خودش قرار بده. این مقرب شدنم گاهی مقرب این معناست که خدای متعال احترامش میکنه، تکریم میکنه. این معنای ظاهری که ما برای مقرب شدن میفهمیم. خب یه معناست. یه معنای حقیقی هم مقرب شدن و در بساط قرب قدم گذاشتن داره و اون این است که حجاب بین عبد و خدای متعال برداشته بشه. بین ما و خدای متعال در روایت گاهی از 70,000 حجابه. خدای متعال موانع رو بردار، انسان حضور حضرت حق رو بیابد. به مرحله عین الیقین نسبت به حضرت حق برسه. این اون مرتبه قربی است که خدای متعال برای اهل بیت رقم زده. مراتبش هم برای دوستانشونه. عند ملیک مقتدر، عند ربهم یرزقون. این همون رفع حجاب دیگه. یعنی واقعا در مقام در محضر پروردگار خودش قرار میگیره. همون اگر کسی صبح و شام خدا رو ذکر کنه، واذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا و دون الجهر من القول بالغدو و الاصال. صبح و شام بدون سر و صدا در باطنتون پروردگار خودتون رو با حالت خوف و تضرع یاد کنید. ان الذين عند ربهم. هرون علامه طباطبایی میفهمن آیه اول علت آیه دومه. اگر اون کار کردید مقام ان در رب پیدا میکنید. ان در رب یعنی حجاب بین ما و پروردگار برداشته میشه. از اون منظر دیگه با عالم نگاه میکنیم. از منظر ربوبیت خدا همه عالم رو که میبینیم، میبینیم خدای متعال داره ربوبیت میکنه. وقت زیبایی ربوبیت رو هم درک میکنیم. یسبحونه به تسبیح میرسیم، به سجده میرسیم. مقام قرب یعنی خدای متعال حجاب ها رو برداره، انسان در محضر خدای متعال قرار بگیره، بعد از محضر خدای متعال به همه عالم نگاه کنه، از همون منظر، از همون نگاه همه کائنات رو ببینه. این برای ائمه علیهم السلام در اوج مراتب ممکن حاصله. خدای متعال فرمود بین او و پیامبرش هیچ حجابی نیست و خود پیامبر حجابه و دلیله، اون حجابی است که در عین اینکه حجاب است دلالت هم داره. ما دو جور حجاب داریم دیگه، یه حجابی داریم که مانع، یه حجابی داریم که دلیله، حجابه و دلیله. این حجاب همه وجودش دلالت به خداست، ولی واسطه بین ما و خداست. بین او و خدای متعال چی؟ هیچ واسطه ای نیست. بعضی این جمله‌ای که در زیارت صدیقه طاهره است همینجوری معنا کردن، ارخیت دو نها حجاب النبوه، اون نبوت کلیه‌ای که هر که با خدای متعال ارتباط برقرار میکنه به واسطه اوست. پیامبر نبیست دیگه، خبر از اون عالم او آورده، هر کی تو عالم با خبر میشه از طریق پیامبر با خبر میشه. حضرت زهرا توی مقامیست، بعضی من نسبت نمیدم اینجوری معنا کردن، یعنی اون حجابم ازش برداشته شده، ارتباطش با خدای متعال مستقیمه. لذا در روایت هست لیلة القدر، قدر خداست، خدای متعال، لیلة فاطمه است، لیله قدر است که همه عالم در ظرف وجود مقدس او تقدیر میشه. پس قرب یعنی این، یعنی خدای متعال حجاب ها رو بین انسان و خودش برداره. میگم آرام آرام برداشته میشه، فهمم میشه دیگه، آدم تو مجلس میاد کم کم شیرینی مصیبت سید و شهدا رو لمس میکنه. اولش دوره، سخته. ابو حمزه رو 30 شب که میخونه شب ماه رمضان، کم کم فضای نورانی ابو حمزه درک میشه، این همون رفع حجاب دیگه از دل. نماز رو مراقبه کنی، کم کم انسان وارد وادی نماز میشه، میشه معراج المؤمن. نسبت به همه شؤون این طوریست. اگر کسی عبد مطلق شد، حق تقوا رو به جا آورد، نتیجهش این است که حق تقرب هم خدای متعال برش ایجاد میشه، میکنن، میشود مقربون. قرب مال اوناست. وقت دیگران هر که به قرب میرسد در بساط قرب اونها پا میگذاره، حتی انبیا. انبیا هم پا در قرب، بهش همش دارالقربه، همه مقاماتش. این دارالقرب داریست که خدا برای پیامبر فراهم کرده. محبین حضرت وارد پا در این بساط میگذارن. به اندازه‌ای که در درجات بهشت که درجات ولایت نبی اکرم است و اهل بیتشون صلوات الله علیه اجمعین قدم میگذارن، اللهم صل علی محمد، به همون اندازه هم مقرب میشن. بساط قربه، حضور حضرت حق رو درک میکنن، احاطه حضرت حق رو درک میکنن و شؤون حضرت حق براشون قابل فهم میشه. اصل این بساط قرب که برسد به جایی که خدا رو داشته باشد، مازا فقد من وجدک، خدا رو بیابد، این اصل قرب مرا اهل بیته. بقیه مقربون اونان، کسی نگه خب بقیه هم مقربن، نه، مقرب اونا هستن حقیقتن، چون حقیقت بندگی اونا به جا آوردن. کی حقیقته؟ کدوم ما بندگی کردیم؟ کدوم ما وفای به معصوم کردیم؟ اگر وفای به معصوم این کاریست که حضرت ابوالفضل کرده، اگر تصدیق اینیست که ایشون کرده، که توی مقامیست که امام سجاد فرمودن همه شهدا بهش قبطه میخورن، همه شهدا، یعنی حمزه سید الشهدا، جعفر طیار، اگر توی همچین کی اگر حمایت از امام حسین این کار حضرت ابوالفضل، کی این کارو کرده؟ بی خود نیست، همه قبطه میخورن، حبیبم قبطه میخوره، زهیرم قبطه میخوره. اگر طاعت اونیست که امیرالمومنین کرده، یک نفر بگه من طاعت کردم، یه نفر. اگر تقوای امیرالمومنین، یک نفر بگه من بود، یه نفر بیشتر نمیخوره. در ماجرای احراق بیت امیرالمومنین وسط میدانن، سلمان برید، علیاذ بالله شک در حضرت امیر نکرد، یقین داشت که 100% حق اینور، و وقع فی قلبه شیء، اون در روایت میگه تو ذهنش آمد حضرت اسم اعظم کلی دارن، چه اتفاقی تو عالم میخواد بیفته بالاتر از احراق بیتو؟ به تعبیر امام هادی علیه السلام به دار و سلطان الولایه هجوم بیارن و لیلة القدر الهی رو بین در و دیوار قرار بدن، این چه چیزیه؟ همین تو دلش گذشت، حضرت فرمودن سلمان بیعت تو تجدید کن، چی تو دلت میگذره؟ من وایستادم، تو هم بعد وایستی دیگه. تقوا یعنی سید الشهدا وسط معرکه ایستاده که آبسی که لباس جنگیشو در میاره میره میدان، حبیب زهیر و و پیداست اونقدر سنگین شده کار که حضرت وقتی کار سخت شد فهمون صبرن بن الکرام، متزلزل نشید، صبر صبر سید الشهدا است، یکی صبر کرده. بلقد عجبت من صبر که ملائکت و سماوات، کی عبادت کرده؟ اگه عبادت سید الشهدا رو بشه همه میفهمن احدی عبادت نکرد. بله، به اندازه‌ای که تولی پیدا کردن و شعاع عبادت سید الشهدا، شعاع صبر ایشون، شعاع توکل ایشون تو وجودشون افتاده، عابدن یعنی شیعیان حضرت. لذا بنا عبد الله بنا عرف، لذا انبیا هم شیعیان، امت هاشون هم خوبشون شیعه، کسی دیگه عبادت نکرده. لذا بساط قربی بلا احدی نیست الا بر اهل بیت، ما بقی همه به اندازه‌ای که ذیل این عبادت قرار میگیرن مکرم میشن، به همون اندازه به درجات بهشت میرسن. بهشت هم درجاتی داره، بهشت همش داره حضور، غفلت توش نیست. اون کسی که مطلقاً غفلت نداشته، انزلنا الیکم ذکرن رسولن، همه با او به اطمینان، به مقام اطمینان، مقام یقین با پیامبر، علا به ذکر الله تطمئن القلوب، ای علا به محمد صلی الله علیه و سلم تطمئن. و هو ذکر الله و حجابه، هر کی به اندازه‌ای که وارد بساط بندگی نبی اکرم و اهل بیت شده مکرم میشه، مقرب میشه. کسی که شعاع تقوای امیرالمومنین درش افتاد، این امام المتقین، این شد تبع، به همون اندازه هم مقرب میشه. از سابقون از سابقون اولئک المقربون، مقربون اونها هستن و این همون بزرگترین کرامت خداست. حالا مهمترین بساط قرب خدای متعال، مهمترین بساط قرب که پهن شده، بساط عاشوراست. لذاست که همه انبیا رو آوردن سر این سفره. بی ادبی نیست، روایات رو عرض میکنم، معصومین هم اومدن سر این سفره. نبی اکرم مکرر گریسته، در روایات هست بر این واقع، همه اهل بیت گریستن. یعنی عبادتی که سید الشهدا علیه السلام کردن باب قرب عوالم رو باز کرد، همه عوالم با سید الشهدا مقرب میشن. به اندازه‌ای که ما تو این عبادت حضور پیدا کنیم و ملتزم به لوازمش باشیم میشیم مقرب، به اندازه‌ای که تو بساط قرب حضرت باشیم میشیم مقرب. یعنی که باید سفره دلمون رو ببریم تو این بساط قرب پهن کنیم دیگه، تا قیامت جمع نکنیم. یعنی هیچ وقت نباید یاد امام حسین و روز امام حسین از دل انسان بره. این بساط قرب خداست. قرب خدا رو میخواید ببینید تو کربلا. مقرب شدن یعنی این. اون وقت اونایی که سبقت گرفتن مقرب ترن. اشهد لک بالتسلیم و تصدیق و الوفاء و نصیحت لخلف النبی صلی الله علیه و آله. خیلی مهمه. لم تهن و لم تنکل، هیچ سستی نکردی. مزیت علی بصیرت من ربک مقتدیم به نبیین. هیچ سستی ها لم تهن و لم تنکل، نکول نکردی، بارو به دوش دیگران نگذاشتی، اگر زمین بود برداری، اولین کسی بودی که شانه خودتو زیر بار دادی. نسبت به سید الشهدا اینجوری بود حضرت ابوالفضل، اینجور نبود که صبر کنه بار بمونه، همه بارها رو رو شونه خودش میگیره. اول کسی بود که زیر بار تکلیف سید الشهدا رفت و این خیلی سخته، اصلا تحمل نمی، فقط قمر بنی هاشم میخواد. این که السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله، بیان معصوم امام صادق علیه السلام، المطیع لله ولرسوله ولامیر المؤمنین والحسن والحسین، لذا میشه مقربترین شهدا که اندرب بهم هستن، گل سرسبدشون شهدای کربلان، همه به او قبطه میخورن. ببینید چه بساط قربیست، چجوری تو کربلا ورود کرده که به اون قرب رسیده.